شاید دیمیتری دیویدوف فکرش هم نمی کرد که بازی ابداعی اون یه روز جزو 50 بازی شناخته شده و محبوب سراسر دنیا بشه. ایده این بازی خیلی ساده است. جدال اقلیتی آگاه در برابر اکثریتی ناآگاه. مافیاها توی روز خودشون رو در نقش شهروندانی آروم نشون میدن، اما تو شب از این لباسشون خارج میشن و روی دیگه خودشون رو نشون میدن. مافیاها لاجرم برای برنده شدن باید دروغ بگن. هرچه دروغگوی ماهرتری باشی، شانس برنده شدن کم بیشتره. از بین همه نقش های بازی شهروند و مافیا، یه نقش از همه جذابتر و کلیدی تره.
مافیا نشه، اگه مافیا نشه فقط پدر خونده، فقط گادفادر.
نقشی که حتی اگه تیر هم بخوره از بازی بیرون نمیره.
پدر خونده، رئیس گروه مافیا، از شر تیر مسئول، چون جلیقه یه ضد گلوله داره. لازم تعیین شلیک شب توسط گروه مافیا به عهده پدر خونده است.
داشتم فکر میکردم که اگه توی یکی از این دوره همی ها کارت پدر خونده برای یه خانوم بیفته اون وقت چی؟ یار همیشگی و پاسخگوی این روزهای هممون، مرورگرهای اینترنتی. اما من تو این جستجوهام از کلمه مادر خونده به ویدیوها و مطالب جالبی برخوردم. مطالبی از یک زن.
گولدا مییر.
گولدا مییر.
We welcome you as the Prime Minister of Israel.
گولدا مایر، مادر بزرگ و مادر خونده اسرائیل.
The famous grandmother of the Jewish people.
Israel's Jewish grandmother.
She's revered as Israel's founding grandmother.
و توی این سخنرانی خود خانم مایر از لقبی که جامعه صهیونیست بهش داده میگه.
The story of modern Israel is essentially the story of the return to the ancestral homeland of exiles from persecution, insecurity and fear.
مادر خونده دلسوزی که داره از صلح و دوستی و برگشت به خونه مادری یهودیان میگه. گولدا مایر ادعا میکنه که سرزمین‌های اشغالی فلسطین سرزمین تاریخی یهودیاست و اونچه که اتفاق افتاده بازگشت این حق غصب شده به صاحبای اصلی اون. معروف ترین ادعای اون ادعای نفی فلسطین و تاریخی ترین جملهش این جمله است:
فلسطینی‌ها اصلاً وجود نداشتن که حالا بخوان برگردن. تاریخ و قوم پیروز می نویسه. چه برگشتی؟ چیزی که نبوده چطور دوباره برگردی؟ دروغ هر قدر بزرگتر باشه باور کردنش راحت تر. پیرا که به زودی خواهند مرد و جوانها هم تقریبا همونقدر زود همه چیزو فراموش خواهند. حالا نوبت پیروزی صهیونیسم به هر قیمت.
گولدا مایر اولین وزیر کار و چهارمین نخست وزیر و دومین وزیر امور خارجه اسرائیل بود. اون در زمان خودش سومین زنی در جهان بود که به مقام وزارت خارجه می رسید. نقله که دیوید بنگوریون رئیس جمهور وقت اسرائیل در دفاع از انتخاب خودش در پاسخ به انتقادات از انتخاب یک زن، گولدا رو تنها مرد کابینه اسرائیل نامید. زنی سرسخت، خشن، هدفمند و بی‌رحم و یکی از پایه‌گذاران اصلی رژیم صهیونیستی که تعصب شدیدی هم روی مرام صهیونیسم داشته. اون یک سال سفیر اسرائیل در مسکو، 7 سال وزیر کار، 10 سال وزیر امور خارجه، اون هم در حساس‌ترین برهه‌های سیاسی رژیم صهیونیستی و 5 سال هم نخست وزیر این رژیم بوده و تو این مدت برگه‌های قرمز کشتن و حذف تعداد زیادی از مبارزان فلسطینی و ضد اسرائیلی رو هم امضا کرده.
So, who was Golda Meir?
اون در سال 1898 در کیف در روسیه تزاری به دنیا آمد.
Golda Mabowitz was born in Kiev in 1898.
گولدا موبوویچ که بعدها نام مستعار گولدا میرسون و بعداً گولدا مایر رو انتخاب کرد. گولدا دختر یک نجار فقیر روسی بود که از 8 سالگی به همراه خانواده‌اش به ایالات متحده آمریکا رفت. اون بعد از تابعیت روسی به تابعیت آمریکا در اومد و بعد با مهاجرت به فلسطینی که در حال اشغال بود تبدیل به یک اسرائیلی دو آتیشه شد. همین تعویض تابعیت و ملیت یه چیزهایی رو ازش نشون میده.
Golda Maybovich's family moved from Russia to the safety of Milwaukee in 1906.
وقتی به زبان بین المللی دربارش جستجو میکنم، تقریبا یک چیز مشترک وجود داره. اون هم صفت بانوی آهنینه.
And the Iron Lady of the Middle East.
این روزا همه فکر من پیش یه اسمه. گولدا مایر. متوجه شدم که کتاب خاطرات خانم مایر در سال 1975 منتشر شده. یه زندگی نامه خود نوشت. گولدا مایری که از شخصیت‌های کلیدی جنبش صهیونیسمه. پس این کتاب فقط یک کتاب خاطرات یا زندگی نامه نیست. یک دوره تاریخ صهیونیسم به زبان یکی از اصلی ترین سرانشه. کتاب زندگی من.
She published her memoir, My Life, in 1975.
این کتاب 45 سال دیر ولی بالاخره به فارسی ترجمه و چاپ شده. کتابی با ترجمه مختار مجاهد. باید این کتابو خون تا ببینی روایت صهیونیست‌ها از خودشون چیه. با دفتر انتشارات تماس میگیرم. راجب کتابی که شما منتشرش کردین، کتاب زندگی من، مزاحمتون شدم. می‌خواستم که یه راه ارتباطی با آقای مختار مجاهد شما بنده رو راهنمایی بفرمایید که بهشون دسترسی داشته باشم.
یه لحظه گوشی. شما با دفتر روزنامه تماس گرفتید؟ راستش با انتشارات تماس می‌گیرید؟
من باشون صحبت می‌کنم. اگر که دوست داشتن و اجازهشو داشتم حتما شماره‌شون رو به شما میدم.
شما منو یادداشت می‌کنی؟
بله بله حتما. یه لحظه وایسید. بله بفرمایید. سلام خانم قراخانی، حالتون خوبه؟
سلام، با زحمت من.
شما دیروز یه کاری به من سپردید، منم پیگیر شدم و شماره رو گرفتم که شما الان میتونید یاد.
خیلی ممنونم، متشکرم. یادش میکنم، بفرمایید. جناب مجاهد، حال شما خوبه؟ خسته نباشین.
مختار مجاهد هستم، کارشناسی ارشد مطالعات اسرائیل شناسی دارم، مترجم کتاب خانم گلدمایه به نام زندگی من. بعد اینکه دکترای ادبیاتو گرفتم، دوباره علوم سیاسی دانشگاه تهران مطالعات بین الملل خوندم که رئیشم اسرائیل شناسی بود. دو سال تمام این کتابو واسش وقت گذاشتم، ترجمه کردم، پاورقی زدم. بعدن تو مراحل چاپشم خیلی اذیت شدم، یعنی میگفتن خاطرات نخست وزیر اسرائیل شاید یه نوع تبلیغ واسه رژیم صهیونیستیه. یک سالم درگیر مسائل و حواشی تا به این کتاب شدم.
چیکار کردی که این شبهه ها پیش نیاد وقتی خودش از خودش مینویسه؟ خودش که از خودش بد نمیگه.
خب ببین، من پاورقی زدم، پاورقی واسه این کتاب. یعنی فرض بذاری در مورد یه حادثه ای داره صحبت میکنه، اون نگاه صهیونیستی به مسئله اسرائیل رو میگه، یه نگاه یهودی مسئله اسرائیل رو میگه. من از کتابایی که در رابطه با فلسطین تو کشورهای اسلامی نوشته شده، نگاه اسلامیشو تو پاورقی آوردم. مثلا میگه عربا قبول نمی‌کردن که اسرائیل مستقل شه، تو پاورقی نوشتم چرا قبول نمی‌کردن. دلیل این که قطعنامه سازمان ملل رو قبول نمی‌کردن این بوده که مثلا جمعیتشون زیاد بوده، خاک واسه خودشون بوده، خونه واسه خودشون بوده. این نمیگه که خاک واسه عربا بوده، زمین واسه اونا بوده. این میگه فقط عربا مثلا فرض بذار قطعنامه رو قبول نمی‌کردن.
آقای مجاهد نسخه‌ای از کتاب رو برای من فرستادن. کتاب زندگی من تلفیقی از واقعیت‌ها و دروغ‌های عجیب و غریبیه که مایر طی سال‌های مختلف نوشته و پرورده. همین ساختار تلفیقی هم باعث فریب خیلی از مخاطبان غربی کتاب شده و باورشون شده که اسرائیلی‌ها برای ساخت یک وطن یهودی چه تلاش‌ها و مرارت‌های شرافتمندانه‌ای که متحمل نشدن.
کمیسیونی متشکل از 11 کشور در سازمان ملل متحد درباره سرنوشت این قطعه از سرزمین وارد مذاکره شده. کانادا، چکسلواکی، هلند، پرو، گواتمالا، سوئد، اوروگوئه، گروه اکثریت این مذاکرات کسانی که طرح تقسیم فلسطین به دو کشور یهودی و عربی رو دارد. برای یهودیان این طرح حتی اگه خود پیروزی نبوده باشه سرآغاز پیروزی، اما معلومه که فلسطینی ها مخالف. برای همین گروه اقلیت مذاکرات یعنی هند و یوگسلاوی و ایران طرح کشوری یگانه و برقراری همه پرسی رو مطرح کرد. معلوم بود که یهودیان با 40% از ترکیب جمعیتی فلسطین بازنده این طرح می شدن. برای همین لابیای ما کاری کردن که طرح گروه اقلیت در نطفه خفه شد. گروه اکثریت برنده بازی مذاکره شد و در نهایت قطعنامه 181 فلسطین و دو پاره کرد، یکی برای یهود و دیگری برای عرب.
افغانستان نو، آرژانتینا ابستنشن، ایندیا نو، ایران نو، عراق نو، لبنان No. Ukraine? Yes. South Africa? Yes. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. Uruguay? Yes.
معلومه که ما باید برنده بودنمون رو از روی کاغذ به زمین واقعی بکشونیم. معلومه که برای این برنده بودن حاضریم هر کاری بکنیم.
کتاب کتاب عجیبیه، چون هم رمانه هم نیست. زندگی من یه تاریخ گویی مستقیم نیست و انگار هزار تا رگه پیدا و پنهان داستانی لابلای سطراش نهفته شده که خوندنش رو جذاب میکنه. او میخواد عسلی که آمیخته به زهری هولناک رو هنرمندانه به خورد خواننده بده. کلید واژه‌هایی مثل نابودی یهودیان، اتاق‌های گاز، تروریسم عرب و یهودیان صلح طلب از کلماتی هستند که اون بارها و بارها تکرار میکنه تا در ذهن مخاطب جا بیفته و موندگار بشه. حالا برام جالب تر شد که چرا آقای مجاهد این کتاب رو ترجمه کردن؟
گفتم مطالعاتم بیشتر در رابطه با اسرائیل بوده. من می‌خواستم بدونم که دلیل حمایت‌های بیچون و چلای غرب از اسرائیل چیه؟ تهینیستا اصلا چی میخوان؟ چی میگن تو منطقه ما؟ فلسطین چگونه توسط این یهودیان صهیونیست اشغال شد؟ خب خانم گلدامایر خیلی تعصب داشته رو زبان عبری، منتها او این کتاب میاد به زبان انگلیسی می‌نویسه تا بر مخاطبای غربی تأثیر بذاره و به اونا سمت و سو بده در راستای تحقق اهداف صهیونیست.
موفق هم بوده آقای دکتر؟
موفق هم بوده، بله. این کتاب در محافل غربی یکی از پرفروش‌ترین کتاب ها بوده. خب ما الان میبینیم که یک روایت مخدوش یهودی صهیونیستی از تاریخ حال و گذشته فلسطین و پذیرش این روایت در محافل غربی که وضعیت اسفبار رو تو خاورمیانه و فلسطین به بار آورده. این گلدا مایر 3 دهه قبل از تأسیس دولت اسرائیل از ایالات متحده میاد فلسطین. تو طول این 30 سال هم مسئولیت ریز و درشتی رو در نهادهای صهیونیستی مستقر در فلسطین بر عهده میگیره. خب طبیعتاً کسی که این همه مسئولیت داشته در سریع‌ترین و پیچیده‌ترین گوشه‌های تکوین اسرائیل حضور داشته. این کتاب یه نوعی اسرائیل شناسیه. مقام معظم رهبری هم خیلی روی این موضوع دشمن شناسی تاکید داشتن. اون چجوری مثلا اینجور دفاع میکنن از اسرائیل؟ چی بهشون گفتن؟
Can you be a good liberal and a good Zionist?
She masterfully navigates Israel's diplomatic challenges.
It was one of hardship and tragedy, principles and pioneering.
An amazing woman. She could be wonderful, she could be charming, she could be charismatic. I suppose this is what makes a great leader.
خانم گلدامایر خودش هم میگه همش به من میگفتن تو سرسختی، تو متعصبی، روی یه ظلمی، روی ناحقی اینقدر مصره، با جدیت میاد دفاع میکنه ازش، اینقدر وای میسته، استدلال میاره، دنبالش میره، شب و روز وقت واسش میداره. از هیچی اومدن. خود گلدامایر تو بلاروس متولد شده، تو اوکراین متولد شده، یکی روسی بوده، یکی لهستانی بوده، یکی آمریکایی بوده. خب معلومه که اینا تو فلسطین ریشه و اساسی ندارن دیگه، اساس نداره. بعد شمیه موضوع دیگه هم که خانم گلدامایر تو این کتاب صحبت میکنه در مورد اختلافایی که تو خود رژیم اسرائیل هستش. یهودی که از آمریکا اومده، یهودی که از یمن اومده رو هیچ حساب میکنه، یعنی اصلا تغییر نمیگیره. این نگاه از بالا به پایین به اینا داشته. بابا اینا مثلا دوش حموم ندیدن، واسه شون آشپزخونه درست میکردیم، گوسفند میبردن تو آشپزخونه.
اونا در سال 1936 کمیته پیلو تشکیل دادن، کمیته‌ای که تلاش کرد طرحی برای برقراری صلح پیشنهاد بده. خلاصه طرحشون این بود: تقسیم فلسطین به 2 کشور عربی و یهودی. اما بازم عربا موافق نبودن. معلومه که مقاومت فلسطینی‌ها می‌رفت تا ورق و برگردونه. در اون سال والتر روتشیلد نماینده یهودی مجلس بریتانیا تونسته بود آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه بریتانیا رو مجاب کنه تا همراهی پادشاهی بریتانیا با تشکیل دولت یهود رو اعلام کنه. بالفور هم طی نامه این موافقت رو به طور مکتوب اعلام کرد. در نامه کوتاه نوشته بود: 2 نوامبر 1917 میلادی، لورد روتشیلد عزیز، با افتخار از سوی اعلی حضرت پادشاه بریتانیا به پیشگاه شما بیان می‌دارم به درخواست شما به کابینه دولت بریتانیا فرستاده شد و مورد پذیرش قرار گرفت. اعلیحضرت با تشکیل یک خانه ملی برای یهودیان در فلسطین موافقت کردند و بیشترین تلاششان را به کار می‌گیرند تا این کار به سرانجام برسد. بسیار روشن است که نباید حقوق شهروندی و دینی ساکنین غیر یهودی و بومی فلسطین پایمال شده و همچنین نباید نیازهای حقوقی و سیاسی کشورهای آن ناحیه دستخوش تغییر قرار گیرد. چنانچه این بیانیه را به پیشگاه انجمن صهیونی ارائه بفرمایید سپاسگزار خواهم شد. معلومه که قسمت پایانی نامه برای ما و آژانس محترم یهود اهمیت چندانی نداشت. مهم اصل حمایت بود.
گلدا مایر توی کتابش هیچ وقت نمیگه که اعلامیه بالفور سرزمینی که متعلق به انگلستان نبود رو به یهودیانی تقدیم کرد که مستحق اون نبودن. اون نمیگه که اگه میخواد یهودی‌های سراسر دنیا رو تو فلسطین جمع کنه، برنامه‌اش برای عرب‌های متولد شده در حیفا و یافا چیه.
خانم گلدا مایر از زندگیش به خاطر آرمانهای صهیونیست میگذشته. این شخصیت حتی از همسر و زندگی شخصیش هم به خاطر آرمانهای صهیونیست میگذره. خیلی صغرا کبرا میکنه که اوهام صهیونیست ها رو اثبات کنه. بزرگترین دروغی که گلدا مایر در این کتاب میگه اینه که میخواد صهیونیست هایی که تو فلسطین، تو اسرائیل الان هستن و انسانهای صلح طلب و صلحجو معرفی کنه. به نظر این بزرگترین دروغیه که خانم گلدا مایر داره تو این کتابش تکرار میکنه.
پدرخوانده فقط برای خودش نمی جنگه، برای همه گروه ها می جنگه. برای همینه که مافیاها به پدرخوانده شون اعتماد می کنن. مافیاها گروه کوچک و متحدی هستن علیه همه شن.
این مادرخونده گاهی دروغگوی کم حافظه‌ای هم میشه.
I'm a Palestinian. From 21 until 48 I carried a Palestinian passport.
اینجا مایر خودش اعتراف میکنه که از سال 1921 تا 1948، یعنی قبل از تشکیل رسمی اسرائیل، پاسپورت فلسطینی داشته. فلسطینی که وجود داشت و اسرائیلی که وجود نداشت. خیلی از صاحب نظرهای سیاسی خود اسرائیل معتقد بودن که زنانگی این مادرخونده بزرگ اسرائیل فقط به کفشای پاشنه بلند که میپوشید ختم میشد. کفشایی که برای زنان در وزارت دفاع اسرائیل اجباری بود. گلدا در زمان نخست وزیری خودش جنگ ها و ترورهای متعددی رو علیه ملت فلسطین و کشورهای عربی همسایه سرزمین های اشغالی ساماندهی کرد. شاید به خاطر دستورات جنایت آمیزی از این دسته که اونو به عنوان زن آهنین اسرائیل نام میبرند. خلاصه روزگار گلدا به همین ترتیب سپری میشه تا اینکه جنگ 1973 یعنی یوم کیپور رخ میده که نتیجه تصمیم اون بوده، یک شکست مفتزهانه. گلدا با حماقت‌ها و تصمیمات اشتباه خودش قسمت‌های غصب شده مصر و سوریه رو از دست میده.
The 1970s see Golda's unwavering leadership during the Yom Kippur War.
ارتش اسرائیل رو غافلگیر کردن و تقریباً 2500 نفر اسرائیل هم کشته شدن. خود خانم گلدا مایر میگه پرچالش‌ترین بخش زندگی من این جنگ 1973 بود. میگه حتی پرداختن به اون جنگ هم واسه من دردناکه. یک فاجعه سهمگین بوده واسه اسرائیل. یک کابوس ترسناک بوده این جنگ واسه ما. میگه من اون موقعی که این جنگ شروع شد من در بالاترین مسئولیت سیاسی کشور بودم. کشور اسرائیل هم بزرگترین چالشش رو مقابل خودش میدید.
4, 3, 2, 1. Today, the Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel. Our enemies hoped to surprise the citizens of Israel on Yom Kippur. If the Arabs reach Tel Aviv, Israel will be wiped off the map.
این نفس‌های عمر سیاسی گلداست که به شما رو افتاده. اونها حتی در فیلم سینمایی ساخته خودشون هم نتونستن به نقش مایر در این شکست سرپوش بذارن. چندی بعد منتقدان اون گلدا رو مسئول خسارات جنگ دونستند و کمیته مسئول رسیدگی به مسائل جنگ مایر رو مقصر معرفی کرد. گلدا مایر نمونه زنانه دیوید بن‌گوریون بود که روزهای پر از خون و خشونت رو برای اسرائیل هدایت کرد. زنی که به اندازه خشم 2000 سالش در انکار و نابودی فلسطین تلاش کرد و بعد از شکست جنگ یوم کیپور از مقام خودش استعفا داد و در 8 دسامبر سال 1978 در 80 سالگی دست از جهان شست. و حالا امروز یوم کیپور اول سال هاست تموم شده و حالا طوفان الاقصی و یوم کیپور دوم. بنیامین نتانیاهو سرازیری سقوط رو برای اسرائیل هموارتر کرده. تکرار تاریخ برای صهیونیست‌ها.
هم نتیجه کارای گلدمایر و هم قطاراش همین چیزی که الان می‌بینیم. یه شخصیتی مثل شخصیت همین نتانیاهو که الان تو غزه رحم نداره.
ولی حقوق الانسان ولی یونیسف ولی اتفاقیات ژنو حالش مشتبه.
همون جور که جنگ یوم کیپور میراثی از سرزنش رو برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به جا گذاشت و اونها رو غافلگیر کرد، حمله گسترده شبه نظامیان حماس علیه اسرائیل هم علارغم نظارت شدید دیجیتالی و ماهواره‌ای و به همون اندازه نیم قرن پیش غافلگیرانه و گرفتار کننده بود. حالا تیم مافیا و پدرخونده باز هم به دروغ‌گویی متوسل شدن. دروغ‌هایی مثل سربریدن نوزادان، ولی اونها حقیقت روز رو بی‌شرمانه کتمان می‌کنن. حقیقتی مثل بمباران بیمارستان.
Can you hear me? Prime ministers and presidents of the European countries, can you hear me? Can you hear the screams from Shifa Hospital?
پیامدهای خوبی برای دولت و ارتش اسرائیل نخواهد داشت. شما در نظر بگیرید که اگر همین امروز ارتش اسرائیل این جنگ رو متوقف کنه و جنگ از این مرحله پیشتر نره، به راحتی میتوان گفت که حماس برنده این جنگ بوده و این دلیل که ارتش اسرائیل به اهدافش نرسیده و آنچه روی دستش مونده ادعاهایی است که به اثبات نرسیده، مقدار بسیار زیادی کشته غیر نظامی و یک غزه ویران.
جنگ یوم کیپور اول ایمان اسرائیلی ها به رهبرانشون رو متزلزل کرد و در نهایت منجر به خروج بانوی آهنین گولدا مایر از عرصه سیاست شد که مدال بزرگترین شکست اسرائیل رو هم برگردن داشت. حالا سوال اینه، آیا همچین سرنوشتی هم در انتظار بنیامین نتانیاهو خواهد بود؟
خود نتانیاهو میدونه، به تقریبا میتونم بگم عمر سیاسیش به تلسر اومده، چون به هر حال فاجعه است. عملکرد دولت و دستگاه اطلاعاتیش فاجعه آمیز بوده و قطعا عمر سیاسیش به سر میرسه.
و حالا دیدن این جنایات صدای دوست و دشمن رو در آورد.
شمیم فروهر میگه آقای همون کجا میتونه هوش کس خورده؟ شما دارید حرفای جمهوری اسلامی رو میزنید. خب گوش نده شمیم جان، من حرفای من اینه، نتانیاهو یه روزی در خود اسرائیل محاکمه خواهد شد به جرم خیانت. اینو یادداشت کنید بذارید. نخه پس پیروز شده، الان 20 روز در مقابل حماس نتونسته. آقا به نظر شما، آقایی که با اسرائیل خوبی، این درسته که یه دولتی بده اعلام کنه که آقا بیمارستان رو خالی کنی؟ شماها به خاطر تعصباتتون پا رو هر چه قاعده است میذارید.
طوفان الاقصی میگه که در بازی شهروند و مافیا، شهروندان بیدار و آگاه بالاخره دست مافیای دروغگو رو رو میکنن. پدرخونده ها و مادرخونده ها هرچی هم که دروغ بگن و فریب بدن، شهر ما بالاخره پیروز میشه.
طویل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة.
خب عزیزان شنونده، امروز یکی از روزهایی است که کشورمون عزای عمومی درش اعلام شده بود و بسیاری از هموطنان گرامی در جای جای ایران اسلامی با اجتماعات ضد صهیونیستی خودشون در حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان اجتماع کردند و سخنرانان هم
در این اجتماعات تلاش کردند تا آنچه که دشمن فریب دیگر انصار خودش رو خورده، به ویژه استکبار جهانی آمریکای جهانخوار و سگ هار صهیونیست، بتوانند انشاءالله با حمایتی که از مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان خواهند داشت، حمایتی در این حوزه داشته باشند. جا داره یک بار دیگر شهادت سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، و سردار سرتیب عباس نیل فروشان رو به رهبر معظم انقلاب، ملت مقاوم لبنان، مردم شریف ایران و همه آزادی خواهان جهان تسلیه درس کنیم.
لو اننا نقتل جميعا، لو اننا نعلم اننا نقتل ثم نحرق ثم ننشو في الهواء ثم نحيا، يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
چه با شکوه هست نام تو سید، چه با عظمت هست آرمان تو، چه زیبا سرود حماسی سر می دهی. لبنان همیشه زنده است، همیشه پویا، همیشه حزب اللهی، همیشه خروشان. حزب الله فرزند اسلام است، فرزند خمینی، فرزند خامنه ای. حزب الله ثمره خون سید الشهدا است. حزب الله زنده میماند. این راه پایان ندارد.
گفته درختای زیتون تو با دستای شوم تبر خم شدن، اگه ریشه از خاک دل میکنه اونم ریشه هایی که محکم شدن. تو اون سرزمینی که خاک تنوز پر از عطر معراج پیغمبره، تو مرز زمینی با هفت آسمون، شب آسمون تو روشن‌تره، داره این برق بر میگرده دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر و خیبر و خیبر چه کرده، داره این برق بر میگرده دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر و خیبر و خیبر چه کرده. با این که زمین خورده گل دسته ها از اونت، ولی رفته تا آسمون، تو محراب خون باز قامت ببند، تو پیروزی انا فتحنا بخون، باید دست پاییز و کوتاه کرد از این کوچه باقای چشم انتظار، زمین سبز میشه با دستای تو، بهار اومده باشو زیتون بکار، باید موند پای همین خونه ای که با زخم تازه چراغون شده، تو این شهر جایی واسه مرگ نیست، تو این کوچه ها خون رج از خون شده، داره این ورق بر میگرده دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر و خیبر و خیبر چه کرده، داره این برق بر میگرده
دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمن که حیدر با خیبر با خیبر چه کرده.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی سبا. انشالله که شما هموطنان گرامی هر کجا که